که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات به نام خدا خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما علاقه‌مندان به آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. با برنامه کیمیای کلمات از گروه کتاب رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. برنامه کیمیای کلمات میپردازه به معرفی، تحلیل و بررسی آثار حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی، همکاران عزیزم در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر که دعوت برنامه کیمیای کلمات رو قبول کردید و هر نوبت همراه برنامه هستید. ما توفیق داشتیم که در چند برنامه گذشته آثار استاد سخن حضرت سعدی رو بررسی کنیم، گلستان رو بررسی کردیم. اگر لطف کنید توضیحاتی مختصر درباره برنامه‌های گذشته بفرمایید که شنوندگان بیشتر آشنا بشن با موضوعی که قراره در این برنامه طرح بشه. در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که ما یک تغییر کوچکی در واقع در روال برنامه‌مون دادیم.
بله.
که اومدیم روی متون گذشته یک مقدار تأمل بیشتری کردیم. در سری قبل برنامه ما کارمون این بود که کتاب‌هایی که مربوط به متون ادبی گذشته بود، نقد، تحلیل یا خود متن رو سعی می‌کردیم نهایتاً در یک یا دو برنامه به شکل کامل معرفی و تحلیل و بررسی بکنیم.
بله.
از سری جدید تصمیممون این شد که روی متون یه مقدار تأمل بیشتری بکنیم. به خاطر همین با سعدی به عنوان معلم زبان فارسی آغاز کردیم. در برنامه گذشته، یعنی سه برنامه گذشته، ما به گلستان پرداختیم.
بله.
به عنوان اینکه گلستان هم متنی بوده که در طول تاریخ به عنوان متن درسی برای آموزش زبان و ادبیات فارسی و همچنین برای در واقع حکمت عملی و اون چیزی که در زندگی به درد یک انسان میخوره و در واقع منتقل کننده فرهنگ گذشتگان، آداب، رسوم و اون چیزی که سعدی در نظر داشته، به قول دکتر یوسفی در گلستان جهان رو آنچنان که هست توصیف میکنه.
بله.
و در بوستان سعدی مدینه فاضله خودش رو در واقع به نوعی ترسیم و توصیف میکنه. ما با گلستان و بحث هایی که درباره گلستان بود شروع کردیم، خود گلستان بخش هایی رو خوندیم، باب هاش رو معرفی کردیم، چاپ های گلستان و کتاب هایی که درباره گلستان بود. از این برنامه ما میریم سراغ سعدی نامه یا بوستان سعدی.
تشکر میکنم از توضیحاتتون، از شما شنوندگان عزیز که علاقه‌مند هستید به آثار استاد سخن حضرت سعدی. دعوت میکنیم که همراه ما باشید با ادامه برنامه.
Thank you.
کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و در این نوبت بوستان سعدی به تصحیح و توضیح دکتر غلام حسین یوسفی رو قراره که تحلیل و بررسی کنیم. در خدمت شما هستیم آقای دکتر، بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون، بوستان سعدی از همون آغاز، یعنی از آغازی که سعدی به قول خودش در سال 655 این کتاب رو تألیف میکنه،
بله،
تا امروز همیشه مورد توجه ادب دوستان بوده. بوستان یک ویژگی خاصی داره که با مثنوی های دیگه این رو متفاوت میکنه و با آثار دیگر که تعلیمی هم هستند این متفاوت میشه. میدونیم که بوستان بر وزن شاهنامه فردوسیه، در بحر متقاربه. بحر متقارب در واقع وزنیه که برای آثار حماسی کلام فاخر پرتنتنه خیلی مناسب هست،
بله.
اما سعدی این وزن رو جوری به کار میگیره که هم اون پرتنتنه بودنش حفظ میشه، هم خیلی حالت حماسی نمیگیره و این بحر رو جوری به کار میبره که مناسب میشه برای بیان مسائل اخلاقی و تعلیمی. فرق بوستان با متون تعلیمی و اخلاقی گذشته در اینه که سعدی از یک طرف فرهنگ ایرانی مد نظرش بوده، از یک طرف فرهنگ اسلامی، و سعی کرده به قول قدما زبده اون چیزی رو که یک انسان باید داشته باشه و جهانی رو که جهان مطلوب یک انسان ایرانی هست، نه فقط برای قرن هفتم، برای قرن هشتم، برای تمام قرون و اعصار،
بله،
توصیف بکنه. با یک ظرافت خاصی این رو شروع میکنه بوستان رو، که طبق همه، ببینید، طبق تمام متنهایی که ما داریم، اینها با ستایش خداوند شروع میکنند، نعت پیامبر رو میگن، سبب تصنیف کتاب رو میگن و بعد از اون اگر تقدیم میکنن کتاب رو به پادشاه یا حاکم، این کار رو میکنن. سعدی در مقدمش این کار رو میکنه، حکایتی هم میاره. این رو هم من عرض بکنم، در برنامه گذشته در مورد گلستان گفتم، یکی از تیزهوشیایی که قدمای ما داشتن و این نشون میده که درک بسیار بسیار بالایی از ادبیات داشتن، شناخت خوبی داشتن، این بوده که وقتی یک مسئله رو مطرح میکردن، حتی عرضم این بود در کتابی مثل آداب الحرب و شجاعت که کتاب متن درباره اون چه که به جنگ مربوط میشه، از شمشیر اسب گرفته،
بله،
تا نقشه های جنگی، تا آرایش سپاه ایران، روم، هند، که هر کدومشون طبق سنت چجوری لشکر خودشون رو آرایش میکنن، در تمام این متون وقتی که اون مسائل جدی گفته میشه، بعد حکایتی متناسب با اون مطالب آورده میشه. این حکایت باعث میشه که خواننده در درجه اول خسته نشه، در درجه دوم همزاد پنداری بکنه با اون حکایت و اون مفاهیمی که در نزد اون نویسنده مورد نظر بوده در ذهن این قشنگ جای بگیره. منتها در بین این کسانی که این کار رو میکردن، در کشف المحجوب میبینیم وقتی توکل میگه چند تا حکایت میاره، وقتی عشق رو میگه، صبر رو میگه، همشون همین. اون کسی به قول امروزی ها دست بالا رو داشت، اون کسی اثرش در بین خوانندگان مقبولیت و محبوبیت بیشتری پیدا میکرد که داستان پردازی و قوه داستان پردازیش قوی تر باشه. یکی از امتیازات بوستان نسبت به مثنوی های اخلاقی دیگه همین مسئله حکایت های سعدیه، که این حکایت ها رو اول بسیار بسیار مناسب، دوم با یک زبان کاملا مناسب و درخور، و سوم ایجازی که سعدی داره. در بین آثار سعدی اونجوری که مثلا مرحوم علامه دهخدا از ادیب پیشاوری نقل کردن که حالا پسند ادیب نیشابوری بوده، که در بین آثار سعدی بوستان یک مزیت دیگه‌ای داره. یکی از اون مزیت‌ها سهل ممتنع بودن بوستان سعدیه، و این رو من قبلا توضیح دادم درباره یکی از شعرا، اینجا در پرانتز عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون که سهل ممتنع شعری است که وقتی خونده میشه به ظاهر خیلی آسونه،
بله،
اما گفتن مثل اون غیر ممکن است. به خاطر همین بوستان از این جهت که وقتی میخونید خیلی راحت به دل شما مینشینه، ولی کسی مثل اون نمیتونه بگه، و به ویژه ایجازهای سعدی که حالا به موقعش جاش که رسیدیم خدمتتون عرض خواهم کرد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. از شنوندگان عزیز هم ممنونیم که کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردن. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در این نوبت درباره کتاب گرانسنگ بوستان سعدی گفتگو میکنیم با آقای دکتر. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به مزیت‌ها و برتری‌های کتاب بوستان سعدی. همه ما زمانی که گلستان رو میخونیم میبینیم که میتونیم یک الگوی رفتاری داشته باشیم. اون نگاه جامعه شناسانه سعدی به جامعه و مردم شناسانش که اینقدر راهکار رو نشون داده و نفوذ و تاثیرگذاری کلام سعدی بر روی ما میتونه راهگشا باشه برای زندگی ما. حالا میخوایم ببینیم که بوستان به چه صورت هست. درباره بوستان توضیحات بیشتر از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. مرحوم دکتر یوسفی مقدمه کوتاه ولی بسیار پرباری درباره بوستان سعدی دارن، و در اونجا ایشون معتقدند که مدینه فاضله یا شهر آرمانی سعدی در بوستان توصیف شده، و سعدی سعی کرده اون چیزی رو که باید مطلوب جامعه باشه بیان میکنه. در هر کدوم از این بابها به طریقی سعی میکنه اون چیزی رو که کاربردی هست و میتونه در جامعه اتفاق بیفته و مایه سعادت اون جامعه بشه بیان میکنه. ببینید، ما امروزه اگر واقعا تعالیم سعدی رو بخوایم نگاه بکنیم بهش، چند چیز برای ما بسیار بسیار شگفت‌انگیزه. اون این که سعدی خیلی خیلی انسانگراست، یعنی نگاهی که به انسان داره یک نگاه در واقع فرازمینی و تخیلی نیست. انسان رو اون جوری که هست درک میکنه، و همیشه هم میگه در خیلی از جاهاش به این آیه شریف قرآن کریم استناد میکنه که ما ابری نفسی، من نفس خودم رو مبرا نمیکنم، منم انسانم، احتمال خطا ازم هست. به خاطر همینم میگه هیچ کس بی دامن تر نیست، اما پیش خلق دیگران پوشند و ما بر آفتاب افکندیم. یعنی علی، انسان رو همون انسانی میبینی که احتمال خطا ازش میره، ولی این انسانی که احتمال خطا ازش میره هر لحظه ممکنه اشتباه بکنه، چه راهی برای سعادتمندی داره؟ سعدی اونجا نشون میده به ما، و سعی میکنه با کلامی موجز و خیلی راهگشا به ما نشون بده که بشر اگر میخواد به سعادت برسه باید به عدالت رفتار کنه، و همه چیز از خود انسان شروع میشه. با اجازتون گریزی بزنم. ببینید، یک چند وقت پیش، تقریبا از 15 سال پیش، در بین کسانی که مثلا دنبال این هستند که آرامشی داشته باشند یا مطالعاتی بکنند که انسان چجوری میتونه به آرامش برسه، اینها یک سری از تعالیم تقریبا روانشناسی اگر بشه گفت عامه پسندی باب شده بود، از غرب اومده بود و خیلی هم سرصدا میکردن که بله این جذب،
قانون جذب،
بله قانون جذب چنین است چنان است، و انگار یک کشف تازه‌ای در غرب اتفاق افتاده و خیلی از مردم ما مثلا با یک شور و شعفی از این صحبت میکردن. این قانون جذب چیزی بوده که ما اولا که در قرآن کریم ما این رو به وضوح میبینیم، چندین بار خداوند میفرماید که همچین اتفاقی میفته. دوم سعدی یکی از کارهاش، حالا در مولانا هست در سنایی هست، ولی یکی از کسانی که خیلی به این اعتقاد داره سعدی است. سعدی به طرق مختلف سعی میکنه این رو به مخاطبش بیاموزه که تو هر کاری میکنی، ببینید اگر یک شخصی ایمان داشته باشه که هر کاری میکنه برای دیگری نیست، برای خودش داره انجام میده، اگر به کسی خوبی میکنه این خوبی برای خودشه، اگر به کسی دروغ میگه به خودش دروغ گفته، بدی میکنه به خودش بدی کرده، اون موقع رفتارش خیلی متفاوت میشه و خیلی بهتر با روی گشاده دست به نیکی میزنه. این رو سعدی جا به جا میگه. بذارید از بوستان یه چیز رو نقل بکنم.
بفهمت.
سعدی در بوستان در باب اول که در عدل و تدبیر هست میگه اگر در سرای سعادت کس است، ز گفتار سعدیش حرفی بس است. ببینید اینجا داره میگه که اگر کسی میخواد سعادتمند بشه همین حرف برای سعادتش دنیوی و اخرویش کافی است، و باز دوباره تو مصرع بعد تاکید میکنه همینت بسندست اگر بشنوی، که گر خارکاری سمن ندروی. و این رو جاهای مختلف تو بوستان تکرار میکنه که شما هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. این در واقع ترجیح است که هی سعدی این رو تکرار میکنه که ما هر کاری که میکنیم برای خودمون میکنه. اینجا هم داره میگه یک حرف برای سعادتمند شدن تو کافی است. وقت این رو در چه راهی سعدی به کار میگیره؟ در بوستان به قول استاد عزیز ما آقای دکتر داد به سعدی یکی از کسانی است که به درستی این مسئله رو درک کرده که اون چیزی که اخلاق ایرانی رو میسازه، ببینید اخلاق یونانیان مبتنی بر خرده،
بله،
اخلاق ایرانی یعنی شاخصه اصلی اخلاق ایرانی اینه که انسانی بسازه که بی آزار یا به قول سعدی و حافظ کم آزار بشه. البته میدونیم کم پیشوندیست که در معنی بی به کار میره. وقتی شما به کسی میگی کم خرد، در واقع منظورتون بی خرده. کم آزار یعنی بی آزار. انسان کم آزار یعنی بی آزار بسازه. برای همینم شما این خط رو که دنبال میکنید میبینید در گلستان، در بوستان، در دیوان حافظ، اینها انسان مطلوبشون انسانی است که کم‌آزار و بی‌آزار باشه. در بوستان سعدی راه کم‌آزاری رو ترسیم میکنه برای انسان، و عمده‌ترین و مهمترین راهی که انسان رو به بی‌آزاری میرسونه اول از همه اینه که بپذیره که اگر خار کارد سمن ندرود.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر پروین گنابادی. از شنوندگان عزیزم ممنونم که تا این لحظه حوصله به خرج دادن. حرفا اینقدر شنیدنی هست درباره بوستان سعدی که ما دلمون نمیخواد که حتی یک فاصله ای داشته باشیم و کلام شما رو قطع کنیم. همراه ما باشید با ادامه برنامه. خیلی با ادامه برنامه کیمیای کلمات از گروه کتاب رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم و در این موبت درباره کتاب گرانقدر و گرانسنگ بوستان سعدی گفتگو میکنیم. آقای دکتر، شما در کلامتون به جمله اشاره کردید که سعدی اونجوری که انسان هست اون رو درک میکنه و با توجه به مطالبی که در آثار سعدی ما میبینیم، به ویژه در گلستان و بوستان، میبینیم که سعدی سعی کرده که با نفوذ کلامش انسان رو به سوی بهتر شدن و سعادتمند شدن هدایت کنه. چرا ما انسانها اینقدر به تذکر نیاز داریم؟ هی باید بریم سراغ کتاب و یه موقعی هم دوری میکنیم، با اینکه میدونیم که ما آثاری چون بوستان و گلستان و بسیار کتابهای دیگر رو داریم در متون کهنمون، ما گریز داریم از اینها و یه جاهایی تصور انسان اینه که میترسه، هراس داره این حکایت ها رو بخونه، چرا که میاد همزاد پنداری میکنه و میبینه که خودش چقدر اشتباه داره و اینکه خودش به خودش نمیتونه دروغ بگه و حقیقت خودش رو خودش میدونه و این تلنگرهای سعدیه که او رو باز به خودش میاره. یه جورهایی اینها انسان رو به هراس و واهمه وامی داره. آقای دکتر،
بله، ببینید، یه بخش شاید اون چیزی باشه که هراس از این که با آینه روبرو بشوند که اعمال خودمون رو در اون میبینیم ما و از دیدن اعمالمون گاهی بترسیم و اینها، ولی حقیقتش یک بخشش هم اینه که ما سخت گرفتیم، یعنی نیومدیم با این کتاب ها انس بگیریم. من همیشه به دوستان این جمله دکتر شفیعی رو که درباره بیدل میگفتند میگم که بعضی از این شعرهای ما مثل کشورهایی هستند که دیر ویزا میدن، بعضی خیلی راحت ویزا میدن. شما به محض این که از سعدی ویزا بگیرید و یک گشتی در قلمرو سعدی بزنید، غیر ممکنه تقاضای اقامت دائم نکنید و نخواهید همیشه در سرزمین سعدی مقیم بشید. این چیزیه که سعدی واقعا، یعنی هر کسی که با سعدی انس گرفته به این اعتقاد داره. منتها اشتباه ما اینه که ما فکر میکنیم که برای خوندن گلستان و بوستان ما باید خیلی مقدمات رو بدونیم تا بتونیم با اینها انس بگیریم.
بله.
من این رو خدمت شنوندگان عزیز جای دیگه عرض کردم. ببینید، در عرفان ما انسان به مقصد رسیده خیلی خوب، گرامی و مهمه. انسانی که به مقصد و معشوق خودش که خداوند باشه رسیده باشه خیلی گرامیه، خیلی خوبه، اما انسان در راه مهمتره، یعنی باید حرکت کنه، یک جا نمونه. ما اگر میخوایم از فرهنگ خودمون، از گذشته خودمون، ببینید وقتی که آقای هانری ماسه سعدی رو میخونه و بعد کتاب سعدیش رو مینویسه، حالا درسته یک جاهایی به دلیل اینکه زبان مادریش نیست فرهنگ ایرانی رو نمیدونه اشتباهاتی میکنه،
بله،
ولی وقتی که اونها میخونند میاد میگه سعدی شاعر انسانیته، شاعریست برای تمام زمانها و تمام مکانها، و حرفی که میزنه اینه که فیلسوفان عصر روشنگری سعدی خان بودند. این که فیلسوفان عصر روشنگری سعدی خان بودن حرف بسیار بسیار مهمیه.
بله.
ما نمیدونیم چقدر اندیشه های سعدی در این فیلسوفان اثر گذاشته، ولی حداقلش اینه که بی تأثیر نبوده. ما باید ببینید از چند جهت برای ما واجبه خواندن سعدی، یعنی اون کاری که قدمای ما میکردن. از یک سو بوستان سعدی، گلستان سعدی نمونه اعلای و هنرمندانه زبان فارسیه. اون اوج ایجازهای زبانی رو شما در بوستان میبینید. وقتی اون حکایت معروف رو میخونید که یکی بر سر شاخ و بن میبرید، خداوند بوستان نظر کرد و دید، ببینید با اون واوی که میاره، یکی بر سر شاخ و بن میبرید، یه داستان رو توی مصرع میگه. اگر همون حکایت که دو بیت هست دست یه شاعر دیگه بیفته، دست یه نویسنده دیگه بیفته که قدرت سعدی رو نداره، حداقل اون دو بیت رو تبدیل بکنه به 20 بیت، شاخ و برگ میده. ولی سعدی با یک واو، با دو تا ایجاز،
بله،
یک حکایت عمیق و دقیق رو توی دو بیت برای ما روایت میکنه، شیوه روایت سعدی از یک سو، دوم این که زبان موجزش، تکنیک های زبانیش، و سوم اون حرف هایی که هیچ وقت کهنه نمیشه، یعنی انسادت انسان رو در تدبیر، در عدالت، در قناعت، در صبوری و همزیستی مسالمت آمیز میبینه. اینی که به گمان من ما اگر میخوایم فرهنگ خودمونو بشناسیم، اگه میخوایم تسلط بر زبان پیدا بکنیم، چون ببینید زبان فارسی درسته که زبان سخن گفتن و زبان ملی ما ایرانیانه و بخش عمده ای از ایرانیان با این زبان صحبت میکنن، ولی زبان ملی ماست. یکی از راه‌های تقویت زبان به ویژه برای کسانی که مترجم هستند، خواندن آثاری مثل آثار سعدی است که به لحاظ هنر زبانی در اوجه، و فرهنگش هم که عرض کردم خدمتتون انتقال فرهنگی به بهترین شکل صورت میگیره. عرض کردم فقط کافی شما به قلمروش برید، فوری تقاضای اقامت دائم میکنید.
درود بر شما آقای دکتر، تشکر میکنیم از صحبت‌های ارزشمندتون. با توجه به اینکه کتاب حضرت سعدی بوستان حرف برای گفتن بسیار داره و امیدواریم که در نوبت‌های بعدی برنامه کیمیای کلمات بیشتر بپردازیم، با توجه به اینکه بوستان سعدی کتابی است که حرف برای گفتن بسیار داره، انشالله که بتونیم در برنامه آتی درباره سعدی نامه، بوستان سعدی که زنده یاد دکتر غلام حسین یوسفی اون رو تصحیح کردن، بیشتر صحبت کنیم. اگر صحبتی باقی نمانده با شما خدافظی کنیم.
خواهش بکنم، صحبت که درباره بوستان زیاده، ولی اگر بابی رو باز بکنم، نمیدونم اگر وقت داریم میتونیم بابی رو باز بکنیم صحبت بکنیم، اگر نه پس بماند برای برنامه بعد هفته آینده. با درود و بدرود.
تشکر میکنم از حضور ارزشمندتون. من لیلا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی با شما دوستداران شعر و ادب فارسی خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع میرود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره‌هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم 220 485، 220 58 800، و پیامک برنامه 30558.
بشوییم. امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم.